صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری. صحبت و گفتگو با هما ارجمند. مروری بر اوضاع سیاسی ایران. بحران جهان سرمایه‌داری. صحبت و گفتگو با سیاوش دانشور. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه‌ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که روزها و شبهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین، پای رادیوهاتون نشسته باشین و آماده شنیدن برنامه دیگه‌ای از صدای کمونیسم کارگری. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما از یک موضع کمونیستی، از یک موضع برابری طلبانه، از یک موضع آزادی خواهانه به نقد و بررسی مسائل مختلفی که در ایران و جهان می‌گذرد می‌نشینیم. شنیدن برنامه صدای کمونیسم کارگری رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین، به برنامه ما گوش کنین، اخبار مبارزاتیتون رو برای حزب بفرستین. ما از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و از طریق رادیو صدای کمونیسم کارگری به گوش همگان میرسونیم. با ما باشین برای شنیدن برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، همونجوری که در اول برنامه اعلام کردیم، بخشی از برنامه امشب اختصاص داره در ارتباط با کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری و در این ارتباط صحبت و گفتگو میکنیم باهاتون. در برنامه‌های قبلی ما با برخی از رهبران حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با کنگره اولی که این حزب در پیشارو داره صحبت و گفتگو کردیم. امشب مهمان برنامه امشبمون یکی دیگر از رهبران حزب اتحاد کمونیسم کارگری هما ارجمند هستند که با هما ارجمند در ارتباط با کنگره حزب صحبت و گفتگو میکنیم. هما ارجمند، با سلام به شما به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم.
همونجوری که همگان میدونن و حزبم اعلام کرده، به زودی کنگره اول حزب برگزار خواهد شد. شما چه انتظاری از این کنگره دارین؟
انتظارات زیاده. یکی از این واقعیته که یکی از فعالیت‌های روتین یه حزب سیاسی کمونیستی اینه که کنگره‌هاش رو به طور منظم بر اساس اساسنامه‌ای که تعیین کرده برگزار کنه. ولی این کنگره برای ما خیلی حیاتی و مهمه و انتظاری هم که از این کنگره داریم راستش تو 3 روز فکر نمی کنم کفاف بده که هم از کارهایی که کردیم بازبینی مجدد بکنیم و هم کارهایی که تو دستور کارمون داریم با قطعنامه‌هایی که تو دستور کارمون داریم بخوایم بهشون به تمام بپردازیم و بر اونا تاکید کنیم. به هر حال اگه میخوای از همونجا شروع کنم، یکی از چیزایی که در دستور کار ما باید قرار بگیره از اونجایی که یه حزب بسیار گسترده و وسیع و با فعالیت‌های وسیع چه در ایران و چه در خارج از ایران هستیم، به طور حتم یکی از مشکلاتی که سر راه ماست و اونم مشکل مالیه که باید در اسرع وقت برطرف بشه. یکی از راه‌هایی که ما میتونیم دسترسی پیدا کنیم به جامعه ایران جدا از جنبش به اصطلاح کارگری در کارخانجات که روابط خاص خودمون رو داریم و یکی از راه‌هاش اینه که ما از طریق رادیو و تلویزیون بتونیم به جامعه ایران دسترسی پیدا کنیم و این کار مستلزم اینه که وضعیت مالی ما به درجه ای برسه که بتونیم تلویزیون 24 ساعته خودمون رو داشته باشیم، همونطور که رادیو 24 ساعته خودمون رو داریم. در این صورت که ما میتونیم این مشکل رو حل بکنیم. یکی دیگه از مشکلاتی که روی این امر انگوش میذاریم و اونم بازم برمیگرده به مالی اینه که ما لازم داریم که کادرامون و کادرای سازماندهمون رو به شهرهای مختلف تو ایران بفرستیم و یا در خارج ایران برای روندن کمپینای مختلف، کنفرانس‌های مختلف این کادرای به اصطلاح سازمانده رو اعزام بکنیم که این خودش مستلزم مالی زیاده، مستلزم دسترسی به پول زیاده و این موزلیه که باش روبرو هستیم. امیدم اینه که در کنگره به این موزل رسیدگی بشه. همچنین خودمون رو باید آماده بکنیم برای زمانی که کارگرانی دستگیر میشن در حین مبارزه و کارشون مختل نشه، خانوادهشون بدون پول باقی نمونن و اینا همه مستلزم اینه که ما تو این زمینه ها یه فعالیت گسترده‌ای بکنیم، ببینیم که در این خصوص چی کار میتونیم بکنیم. امیدمون اینه که تو این کنگره یه بخشی رو به این مسئله مالی اختصاص بدیم که تو همه زمینه از روندن رادیو تلویزیون گرفته تا این که چجوری به اصطلاح تظاهراتی رو سازماندهی کنیم توی ایران یا یه تحصنی رو سازماندهی کنیم توی ایران یا چجوری از کارگران دستگیر شده از خانواده هاشون حمایت مالی بکنیم تا بتونن کارگرها با جرأت بیشتری به کار سازماندهی خودشون بپردازن، تا اینکه همونطور که گفتم در خارج از ایران چون انتظاراتی که از حزب هست خیلی بالاست و انتظار دارن که حزب در تمام مبارزات به اصطلاح سکولار در خارج از کشور در رأسش قرار بگیره، برای همه در تمام کمپین ها انتظار دارن که این حزب سردسته این کمپین ها باشه و این خودش مستلزم اینه که وضعیت مالی درستی داشته باشه. یکی دیگه از انتظارات ما اینه که البته کات های حزب رو، کات های به اصطلاح سازمانده رو، کادرهایی که چه در ایران در کارخونه ها هستن و چه در جوامع و دانشجو و میون دانشجو هستن و چه خارج از کشور هستن، اینها رو به خودمون جذب کنیم و جذبشون بکنیم و به خاطر همین بازم یک بخشش برمیگرده به این که کلاس های حزبی میخوایم برگزار کنیم که این خودش برمیگرده به مسئله مالی و اینکه هموقممون رو بذاریم روی این کادرا که چجوری اونا رو آموزش بدیم و چجوری کار سازماندهی رو در اسرع وقت به اونا آموزش داده بشه در چه در کنار چه در شهرهای و به اصطلاح کشورهای مجاور کشور ایران و چه در خود داخل ایران، که این باز مستلزم اینه که ما این کادرها رو جلب بکنیم و جذب حزبمون بکنیم. امیدمون اینه که این مسئله در حزب مورد بررسی قرار بگیره چون باید یک اقدام عاجلانه در این خصوص کرد.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری یه حزب جوونیه و سابقه فعالیت 3 ساله داره، علارغم این که کادرهای این حزب و کسایی که در این حزب جمع شدن سابقه طولانی فعالیت درون جنبش کمونیستی دارن و این کنگره هم که داره برگزار میشه اولین کنگره این حزب میباشد. به نظر شما اهمیت این کنگره برای جنبش کمونیستی و برای جنبش آزادی خواهانه مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟
اولا باید بدونیم که این کنگره اصلا به خاطر همین که راه و یکی اینکه تاکید بر این کار خودش بکنه که تاکنون چه کارهایی رو کرده، چه موفقیت‌هایی داشته، دستاورداش چی بوده، و یکی دیگه اینکه با اون قطعنامه‌هایی که تصویب میکنه راه رو به طور روشن باز کنه تا هر کادری که وارد این حزب بشه دقیقا بدونه چه کار باید بکنه تا بتونه رهبری یک انقلاب کارگری سوسیالیستی رو در دستش قرار بده. کنگره ما قراره که مهر خودش رو بر سیاست‌ها و فعالیت‌هایی که تاکنون داشته بزنه. جدا از اون کنگره قراره که جامعه و جنبش به جامعه و جنبش کمونیسم کارگری اعلام بکنه که آماده است این انقلاب رو در دستور کار خودش قرار بده. برای اینکه بگه آماده است باید کارهای ورزیده خودش هرچی بیشتر کنه. برای اینکه بگه آماده است باید بتونه کمیته های مختلف کارگری رو چه از نظر رسوندن مالی، چه از نظر تشویق کردن و سازماندهی کردن، از هر لحاظ باید بتونه در دستور کار خودش قرار بده تا بتونیم این انقلاب رو به پیروزی برسونیم. یه چیزی که بایستی تو دستور کارمون قرار بدیم اینه که در اسرع وقت بایستی بتونیم تمام جریانات بورژوازی ارتجاعی رو، جریانات چپ سنتی و رادیکال رو مورد نقد قرار بدیم، همونطور که تاکنون هم کردیم، روی این باید تاکید بکنیم، ولی این یه بخش دائمی ماست و کنگره باید بر این تاکید کنه. تا زمانی که این در دستور کار هر روزه و لحظه ما قرار نگیره، کارگران مبارز، مردم جامعه ایران دقیقا تشخیص نخواهند داد که تمام این احزاب چپ به کجا خواهند رفت. ولی با نقد مستمر جریانات بورژوازی ارتجاعی، جریانات چپ سنتی رادیکال، که جامعه خط درست کمونیسم کارگری رو و به اصطلاح منصور حکمت رو تشخیص خواهد داد و به طور حتم به دنبال این خط خواهد اومد و کنگره این رو در دستور کار خودش قرار بده و تاکید کنه که تنها خطی که نماینده جنبش کمونیسم کارگری و سیاست مارکس و منصور حکمت رو به پیش میبره همین حزب ما. این کنگره قراره که اینو تو دستور کارش قرار بده.
هر کنگره‌ای با قطعنامه های خودش در واقع تداعی میشه. به نظر شما چه قطعنامه های و چه موضوعاتی باید تو این کنگره مطرح باشه؟
یکی از قطعنامه هایی که باید بدیم مالی است. این یه امر خیلی طبیعی است که گفتم رو مسئله مالی باید چجوری برخورد بکنیم و پول رو در کجاها بایستی گذاشت و چجوری اون رو بست بدیم. و یکی دیگه از قطعنامه ها باید سازماندهی جنبش کارگری باشه. ما توی همین اثنایی که توی این تند پیچ های اخیر ایران متوجه شدیم که احزاب دیگه چجوری به راست در چرخیدن، به خصوص حزب کمونیست کارگری ایران و حکمتیز چجوری به راست در چرخیدن. لازم نیست که بگم زیر پرچم سفید رفتن، در صف مقدم جنبش سبز محمدی قرار گرفتن، مردم رو از مردم خواستن که به تو خونه هاشون بمونن، انقلاب کارگری سوسیالیستی رو به انقلاب خلقی انسانی نزول دادن. اینها چیزایی که انجام گرفت، ولی حزب ما تونست بر پایه همون تئوری های منصور حکمت و مارکس تونست این تند پیچا رو پیش بره، ولی به خاطر اینکه بتونیم موفق بشیم کنگره باید قطعنامه‌های در این خصوص با شعارهای معین، با پرچم‌های معین، با خواسته‌های معین، بتونه تصویب کنه، به خصوص در رابطه با جنبش کارگری در ایران بتونه اینو در حد به اصطلاح در دستور کار خودش قرار بده. پس یکی دیگه از قطعنامه ها و یا حتی چند تا از قطعنامه ها باید در این خصوص باشه. قطعنامه دیگه ای که باید در دستور کارش قرار بده همون مسئله حزبیته. به نظر من یک کادر حزبی اگر در خارج از کشور باشه یا در درون کشور باشه یا در حتی کارخونه باشه که هنوز اسمش به طور مشخص و معین بیرون نیامده، چون کادر حزبی باید بدونه دقیقاً چه راهی رو باید انتخاب بکنه، چرا که اون قطعنامه هاست که به اون راهنمود میده که چی کار باید بکنه در داخل کشور، چی کار باید بکنه در داخل همون کارخونه، که چی جوری باید سازماندهی کنه. بدون این قطعنامه ها و بدون حزبیت نمیتونه، این دائم باید بهش گفته شه که چی کار کنه، و در اون صورت یک حزب سازمانده و که جلو داره که میتونه موفقیت رو در اثر وقت به دست بیاره رو اینو نمیتونیم مد نظر داشته باشیم، مگر اینکه حزبیت رو در حزب تقویت کنیم، کادرهای حزبی رو پرورش بدیم، و از اون طرف قضیه هم همونطور که گفتم باید بتونیم این جنبش رو به اصطلاح رهبری کنیم. به همین منظور یکی از قطعنامه ها باید در رابطه با حزبیت در حزب باشه، و اینکه کادرهای حزبی چجوری میتونن حزبیت رو تقویت کنن.
هر کنگره با یه تم معینی تداعی میشه، یعنی به عنوان نمونه مثلا به کنگره دوم حزب کمونیسم کارگری زمان منصور حکمت نگاه بکنیم، با حزب و قدرت سیاسی تداعی میشد. به نظر شما کدوم تم میشه با این کنگره تداعی بشه؟ به نظر شما آیا مسئله حزب سازمانده و یا حزب رهبر هست، حزب قدرت سیاسی است، و یا همین چیزی که اشاره کردین مسئله حزبیت است، و یا نکته دیگه‌ای که فکر می‌کنین که به عنوان یه تم باید این کنگره خودشو تم اصلی این کنگره باید باشه؟
به نظرم این تم خود کنگره باید باشه، اون جذب کنگره، اون تم کنگره، اون قطعنامه‌های کنگره تم کنگره رو تعیین می‌کنه. اون بحث اصلی که ارائه داده میشه اون تم کنگره رو تعیین می‌کنه. وقتی تم کنگره به اصطلاح حزب و جامعه مطرح شد، بحثی بود که در اول برنامه ارائه داده شد به همین منظور و قطعنامه های در همین خصوص اومده بود. به نظر من این تم رو خود کنگره و اون جو کنگره و قطعنامه هاش تعیین میکنه. امیدم اینه که این کنگره همونطور که تا حالا این کار رو کردیم به سمت سازماندهی جنبش کارگری پیش بره، که همونطور که گفتم بر این تاکید بیشتری بکنه. امیدم اینه که بر کارهایی که تا کنون کردیم تاکید کنه. امیدم اینه که حزب کمونیست کارگری، حزب به اصطلاح جنبش کمونیسم کارگری رو به ما و این کارهای ما و خط کمونیسم کارگری رو به حزب ما نسبت داده بشه، چرا که دیدیم که بقیه جنبش های دیگه، احزاب دیگه چجوری کمونیسم کارگری رو به لجن کشیدن و به راست سعی میکنن بکشونن و تا حالا هم به راست کشیدن. اینه که این تم رو امیدم اینه که در خود کنگره تعیین بشه. این سوال من دوست دارم از خود شما بکنم، دوست دارین که جرف تم این کنگره چی باشه؟
توی یکی از مصاحبه‌هایی که بقیه رفقا با من بکنن حتما راجع به این مسئله صحبت میکنیم. به نظر من فکر میکنم که مسئله حزبیت شاید یکی از نکات مهمی رو که باید باشه و یا یکی از تمای اصلی باید باشه که کنگره خودش رو با اون تداعی بکنه. به عنوان آخرین سال میخواستم نظرتون رو راجع به این جویا بشم که میزان موفقیت و کنگره رو چگونه ارزیابی میکنه؟
خطایی که انتخاب میکنن، قطعنامه هایی که تصویب میکنن، راهیه که قرار پیش ببریم، و جدا از تایید کارهایی که تا کنون دادیم و حتما گفته میشه، گزارشش بیرون داده میشه، ولی اون راه رهنمودهایی که در قطعنامه هامون به تصویب میرسه و قراره که این رو پیاده بکنیم، این یه موفقیت بزرگه. همینطور شور و شعف کادرهایی که در این کنگره شرکت میکنن بدون شور و شعف، یعنی خواهان این هستن که دقیقا برن از کنگره بیرون و تمام اون چیزایی رو که مد نظرشون هست پیاده بکنن، بدون اون به جایی نمیرسن. و مطمئنن همین حالا کادرها در چنین شور، در چنین جوی قرار گرفتن. موفقیت این کنگره بسیار زیاده، من از همین حالا دستاورداشون میتونم ببینم. اون شروع شوقی که در کادرا به وجود اومده، تلاشی که برای رسیدن به این کنگره و حتی برای نوشتن قطعنامه هاش داره میشه، این همه نشون دهنده اینه که این کنگره به راهی داره میره که هدف نهایی ماست. و امیدم اینه که هممون تا سال آینده این دستاوردها رو لحظه به لحظه ببینیم و در ایران هم شاهد این دستاوردهای این کنگره باشن.
هما ارجمند، با تشکر بسیار زیاد از شما که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، به امید یک کنگره موفق و پربار برای حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
متشکرم.
روز و شبتون بخیر.
Staring out into the night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't ever cost a thing. And the pain you feel's a different kind of pain. Getting longer, it seems. The closer I get to you, I'm not always been the best man, a friend for you, but your love remains true, and I don't know why. You always seem to give me another try. And be
صدای کمونیسم کارگری در این قسمت از برنامه با مهمان دیگه امشبمون خواهیم بود، با سیاوش دانشور، عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری، که با سیاوش دانشور در ارتباط با اوضاع سیاسی در ایران و بحران جهان سرمایه‌داری صحبت و گفتگو می‌کنیم. سیاوش دانشور، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه یه دنیا بهتر.
در قسمت اول صحبتمون با شما در ارتباط با اوضاع سیاسی در ایران خواستیم صحبت و گفتگو بکنیم. کماکان موسوی و کروبی در عرصه سیاست در جامعه ایران حاضرن و کماکان سران رژیم جمهوری اسلامی برای موسوی و کروبی خط نشون میکشن و از این میگن که به زودی اونها رو محاکمه خواهند کرد. به نظر شما چقدر محاکمه موسوی و کروبی میتونه واقعی باشه و چرا تا الان رژیم جمهوری اسلامی دست به محاکمه سران اصلاح طلب رژیم نزده؟
اینکه اینا در صحنه سیاستن، من ما خیلی وقت پیش گفتیم و ارزیابی من اینه که ما پدیده به اسم جنبش سبز نداریم دیگه. این جنبش مرده و به این دلیل ساده این جنبش مرده که اینا چارچوبی که برای موفقیتشون تعریف کردن، اون چیزی که استراتژی این جنبشه و که عبارت از اینه اینا یه انتخابات آزادی برگزار بشه، به قدرت برسن، قانون اساسی رو اجرا بکنن، به دوران خمینی قاتل برگردن و غیره، این عملی نیست. و مگه خامنه‌ای بیاد تو اصطلاح با زبون خوش خودش و بیاد اینا رو بیاره سر کار و بقیه رو کنار بذاره و برحال از منافع جناح خودش بگذره و در نتیجه این جنبش که در چارچوب حکومت بخواه حرکت بکنه معنی نداره. این که اینا اطلاعیه میدن، گاه و بیگاه اظهار نظری میکنن، سعی میکنن توحش اسلامی حکومت رو به درجه تلطیف بکنن و سعی میکنن در چارچوب تلاش برای بقای حکومت و وقت خریدن برای حکومت کار بکنن. من تو فکر میکنم خودشون هم میدونن که مسئله تموم شده است. اگه 2 خرداد یه مدتی طول کشید تموم بشه، این یه مدت کوتاه هم طول نکشید که به بنبست رسید. و بنبست اینا، این نکته مهمه، بنبست جناهای به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی، چون واقعا اینا اصلاحاتی هم نمیخوان، همشون مرتجعن، تا بنبست جمهوری اسلامی و بنبست کل نظامشونه. و اینکه تا حالا محاکمهشون نکردن، به نظر من این لفاظیهای حکومت رو باید این مقدار گذاشت کنار. اینا رو میتونن بزننشون و حتی میتونن ترورشون بکنن. اگه یادتون باشه ما در ابتدای اتفاقات ایران یه حرف متفاوتی نسبت به بقیه زدیم و اونم این بود که تقابل جناهای جمهوری اسلامی وارد یه راه بدون بازگشت شده و برخلاف دوره سابق که جنگ جناها از این مکانیزم و قانونمندی پیروی میکرد که جدال میکردن، سازش میکردن، تلفاتشون رو میشمردن، بالاخره توی تعادلی بودن، دوبال نظام همیشه بود، ولی روندی که این بار آغاز شد بنا به خصوصیات جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی ایران، نارضایتی عمومی که مردم دارن، کمینی که کردن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، اینه که 2 جناح نمیتونن تو چارچوب قبلی بمونن و هر کدومشون پیروزیشون رو در نفی اون یکی میبینن. در نتیجه ترورایی که شد، دستگیریایی که شد، محاکمات و بیدادگاه‌های فرمایشی که راه افتاد و همینطور انحلال احزاب و بخشایی که از جناح اصلاح طلب حکومتی شد و حسرای خانگی و برحال خل مسئولیتایی که از اینا شده که تا امروز هم میخوان بحث اعدام و محاکمه و غیرشون هست، ادامه همین داستانه، این یه گوشه‌ای از اون راه بدون بازگشته. اگه این پروسه مقدار طول کشیده، نه به دلیل اینه که خامنه‌ای فکر کرده اینا خیلی خودی هستن باید رعایتشون بکنه، نه به دلیل اینه که این وریا خیلی به اصطلاح به چارچوبه خامنه‌ای پایدار بودن، فقط اوضاع جامعه طوری بوده اینا فکر کردن به ضررشون وقتش نیست، منتها مجرد اینه که اینا فرصت پیدا بکنن از سر راشون برشون میدارن رو به هر طریقی. به نظر من خط اصلی که برای بقای جمهوری اسلامی لااقل توی جناح، اگه بشه جناح اسمشون رو گذاشت، اون طرفی راست افراطی در حکومت اسلامی، خامنه‌ای، احمدی نژاد، اینا از میون برداشتن هر مخالفی از سر راشون رو به هر طریقی. طبعا این محاسبات این وسط دارن که باید این کارا رو یه طوری بکنن که نتیجه خیلی منفی به معنی واکنش جامعه علیه نظامشون و به صورت خطری تهدیدشون نکنه. ولی این محورهای اساسی، این چارچوب هنوز به قوت خودش برقراره. جمهوری اسلامی جنگ جناها داره تشدید میشه و در هر فرصتی تشدیدم خواهد شد. این جناح اصلاح طلب حکومتی هم این حرفا رو میزنه، میخوان ابراز وجود بکنن به خاطر اینکه اونا میدونن جامعه جمهوری اسلامی نظامشون نمیتونه تو این چارچوب سر خودشو سرپا نگه داره، دارن خودشون رو آماده میکنن بلکه برای شرایطی اگه مردم هجوم بردن جمهوری اسلامی پایین بکشن، اینا بتونن به عنوان ناجی، به عنوان کسانی که جلو میفتن، به درجه نارضایتی مردم رو نمایندگی میکنن و از اون مسیر نظامشون نجات بدن. اینا فقط به این امید بستن، وگرنه فکر میکنم در خلوت خودشون میدونن کارشون تمومه و فردا هم اگه مردم بیان جمهوری اسلامی رو بندازن، بهشون حمله بکنن، تو چارچوب موسوی و کروبی و خاتمی متوقف نمیشن، از روی همشون با هم دیگه رد میشن.
شما به این اشاره کردین که بر صورت اگه هنوز سران اصلاح طلب حکومتی دستگیر نمیشن و محاکمه نمیشن به خاطر این هستش که رژیم از عکس العمل مردم وحشت داره. اگه اینو بپذیریم که همونجور که شما اشاره کردین جنبش سبز شکست خورده، پس دلایل این که هنوز اینا دستگیر نمیشن چیه؟ چون سران یک جنبش شکست خورده طبیعتاً باید دستگیر بشن و محاکمه بشن.
آخه جناح طرف اون طرف حکومت، جناح راست حکومت انسجام نداره. اگه اینا انسجام درونی رو تونست بودن ایجاد بکنن توی طیف موسوم به راست و اصولگرا، خب این کارو میکردن. باز ما این نکته رو تاکید کردیم، وقتی که جناح اصلاح طلب رو از حکومت حذف کردن، بیرونشون انداختن، جدال جناهای درون حکومتی به درون اردوی راست منتقل می شد علال قاعده و شد، و امروز می بینیم در طیف راست 10 تا فرقه داریم. اینا به جون هم دیگه می افتن، جناهای مختلفی هستن که هیچ کدوم حرف اون یکی رو نمی خونه. شما تصور کنی حکومتی که انسجام نداره، هر کسی یه حرفی می زنه، صحبت هم دیگه رو قبول ندارن، کل آقا دیگه پشم نداره، کسی جوابشو نمیده، امروز هر فتوایی صادر میکنه یا کاری میکنه، بخشنامه صادر میکنه، نامه میده، جوابشو نمیدن، و احمدی نژاد یه چیزی میگه، اونی که دیگه چیزی دیگه میگه. توی همچین بلبشویی که حکومت، اصلا معلوم نیست کی به کیه و این تصویر جامعه میبینه. در نتیجه هر حرکت اشتباه از هر طرفی میتونه به اصطلاح به هجوم بخش سوم جامعه، بخش به اصطلاح مردم که اصلا هر دوتاشون رو نمیخوان، منجر بشه و کلن کنترل از دستشون بره. به این دلیل نیست اگه دارن به اینا حمله نمی کنن، گویا از نفوذ اینا در میان مردم میترسن، یا گویا یک به یک به اصطلاح اینا ترسشون از مردم معادل اینه که رهبراشون اینا هستن، یا عده تبیین تودهیستی که مثلا تو ایران رایجه توی بخشی از اپوزیسیون میگن که اینا سر به اصطلاح اعتراض مردم. نه، اینا سر هیچ چیزی نیستن، اینا کسایی هستن که میخوان حکومت رو نگه دارن. من فکر نمی کنم بنی بشری اگه خیلی بالا نیم از مردم عادی بخواد به دوران خمینی برگرده، فکر کرده به دوران اسلام ناب برگرده، یا از این کسی به اینا فکر نمیکنه. مردم آزادی میخوان، برابری میخوان، رفاه میخوان، امنیت میخوان، رفع تبعیض میخوان، و اینا تو چارچوب اسلامی، جنای حکومت اسلامی متصور نیست. و همه دارن به بعد جمهوری اسلامی فکر میکنن. اگه مردم منو حرکتشون دوباره چارچوب انسجامی پیدا نکرده، به خاطر اینکه رویدادهای سال گذشته رو دیدن، تجارب اون رو دارن و سرکوبا رو دیدن، این بار میخوان یه طوری حرکت بکنن که از اون مسیر جلوتر برن.
جنبش سبز از نظر شما کیه؟ آیا جنبش سبز فقط سران اصلاح طلب حکومتی جزء جنبش سبز محسوب میشن؟ بخشی از مردم هم جزء جنبش سبز محسوب میشن؟ جنبش سبز رو شما کی چی تعریف میکنید؟
جنبش سبز یک اسم رمزه که یک واقعیت اجتماعی نیست. جنبش سبز به معانی مختلفی به کارش بردن و تو ادبیات سیاسی به همین معنی دارن استفادهش میکنن. الان به اصطلاح میگن جنبش سبز، یده واقعا فکر میکنن جنبش سبز، ولی وقتی شما دقیق میشین ما یه جریان درون حکومتی داریم که فقط هم درون حکومت، بخشش درون حکومت، دنبالش توی اپوزیسیون ایرانه، ما بهش میگیم جنبش ملی اسلامی. اینا یه گوشه ای از حکومتن، طیفی از حکومتن، و این جنبش تو دورهای مختلف اینا خانه بقای جمهوری اسلامی هن. میخوان جمهوری اسلامی بمونه. هر وقتی جمهوری اسلامی خطری تهدیدش میکنه، سعی میکنن به نوعی از طریق مکانیزمای قانونی و به ویژه قانون اساسی و مسیر انتخابات و افتضاحات انتخاباتی و حکومت میخوان جامعه رو به این بسیج بکنن. و یک بخششون که درون حکومتن، یه جنایی که درون حکومتن و به خودشون اصلاح طلب میکنن و از جمهوری اسلامی دفاع میکنن و از قانون اساسیش دفاع میکنن، از تمام تاریخ جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اینا میگن سران این جنبشن. این یده اینا رو جنبش رهبران جنبش سبزم حتی معرفی کردن، ولی یه بخش بیرون اینا، بیرون حکومت هستش تا به مردم برمیگرده. این مردم از اونجایی که خودشون تو اون جامعه اختناق زده، حزب سیاسی که بتونه نمایندگیشون بکنه و وجود داشته باشه و آزاد باشه که همه اعضاب قانونی هن، یا اینکه بتونن حرف دلشون رو تمام قد بزنن، کاملا زیپ دهنشون رو باز کنن اون چی که میخوان بگن، چون نمیتونن بگن به حکم اختناق، اون وقت میان از شکافای درون حکومت استفاده میکنن. ممکنه مثل دوره 2 خرداد بیان پشت یه جنایی از حکومت به خاطر اینکه اون یکی رو تضعیف بکنن، توشون شکاف بندازن و از این شکاف راه خودشون رو پیدا کنن برن. یه دوره اسمش 2 خرداد این جنبش، یه دوره اسمش جنبش سبزه. شما دقیق وقتی میشین میبینید توی هر دوره مردم ناراضیه و کسی که کل حکومت رو نمیخواد میاد از این شکاف استفاده میکنه. نه مردم اون دوره 2 خردادی بودن، نه این دوره سبز بودن. مردم در هر حالتی حکومت اسلامی رو نمیخواستن، خانه سرنگونیش هستن. منتها اپوزیسیون به اصطلاح اصلاح طلب رژیمی طرفدار حکومت اسلامی و طرفدار اختناق و ارتجاع و شرق زدگی میاد کل این پدیده رو یک جور نشون میده، کل این جنبش رو به اصطلاح طرفدار حکومت نشون میده، طرفدار اصلاحات نشون میده، منزجر از انقلاب نشون میده، مخالف خشونت به اصطلاح نشونش میده، سران و رهبرانشون هم اونا نشون میده و علیه اپوزیسیون مارکسیست و کمونیست و انقلابیون داره رجز میخونه و تبلیغات میکنه. و در نتیجه با همون چارچوب عنوان کردن جنبش سبز به نظر من خطا است. مردم به جنبش سبز متعلق نیستن. این مردم یه روز اختناق رو سرشون نباشه، زنا چادراشون رو پرت میکنن توی خیابون، جوونا میریزن به اصطلاح همه قوانین اسلامی رو زیر پاشون میذارن. روزای همین تظاهرات هایی که به اصطلاح 13 آبان به بعد نمونه شه که یک ذره فرصت پیدا بکنن تناسب اوقا عوض بشه، به تمام ارکان جمهوری اسلامی حمله میکنن و خود موسوی و کروبی و خاتمی و دیگران هم فهمیدن که مثل اینکه اینا طرفدار حکومت نیستن، به خاطر همین هم رفتن تو خونه هاشون و تنها کاری که کردن دیگه علیه خامنه احمدی نژاد حرف نزدن، سعی کردن مردم رو کنترل بکنن. بنابراین ما پدیده ای به اسم جنبش سبز که گویا مردم معترض به جمهوری اسلامی که از شکافا میان وسط که حرف خودشونو بزنن به اضافه سران حکومتی با هم به عنوان یه پدیده باید نداریم. این حرفیه که ادعای تودهیزم تو ایران. به این معنی من میگم جنبش سبز یعنی اسم رمزی که جناح اصلاح طلب حکومت برای بقای کل نظام و از دریچه انتخابات به اصطلاح این بار دوباره علم کرد که این 2 خرداد سابق بود با همون پلتفرم با همون چارچوب، این مرد، این شکست خورد به خاطر این استراتژی دیگه قابل تکرار نیست. ولی مردمی که حکومت اسلامی رو نمیخوان به اینا سبز اطلاق کردن غلطه، همونطوری که 2 خردادی بهشون اطلاق کردن غلطه، همونطوری که طرفدار خمینی بهشون اطلاق کردن غلطه، همونطوری که طرفدار رفسنجانی و کارگزاران و ایران ژاپن میشود اطلاق کردن غلطه و فردا ممکنه عنوان دیگه ای روشون بذارن. در نتیجه سبز حکومتی اگه با همین اسم خودشون بگیم، بله، موسوی، کروبی، مجاهدین انقلاب اسلامی، مشارکت، طیفای مختلف، بخشی از آخوندهای کسی که ناراضی هستن، اینا به خودشون این دوره گفتن سبز، دوره قبل 2 خرداد گفتن، ممکن فردا یه چیز دیگه بگن. اما مردمی که از این شکاف استفاده میکنن میان وسط حرفشون رو بزنن، این حسابشون سواست، این دوتا رو نباید قاطی کرد.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به سیاوش دانشور گوش میکنین که در ارتباط با اوضاع سیاسی در ایران با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با سیاوش دانشور پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
نه پیرم نه جوانم، من نه پیدا نه نهانم، من نه گوشم نه زبانم، من نه اینم و نه آنم. من نه از عالم هستی، نه ز اوج و نه ز پستی، نه به هوشم نه به مستی، چشم هوشیار جهانم. من از مردم خاکم، نه پلیدم و نه پاکم، نبض میلاد و هلاکم، در درهای زمانم. من نه غیرم و نه خویشم، نه به خوابم نه پریشم، از کیم من ز چه کیشم، ماندم تا که بدانم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به سیاوش دانشور گوش میکنین که در ارتباط با اوضاع سیاسی در ایران با ایشون صحبت و گفتگو میکنین. سیاوش دانشور، شما از درگیری های دو جناح صحبت کردیم که در فاز بعدی به احتمال زیاد از این اشاره کردیم که دعواهای دو تا جناح شدت بیشتری خواهد گرفت، و توی صحبتتون کماکان جناح اصلاح طلب حکومتی رو به عنوان یکی از این جناح‌ها قلمداد کردیم. برخی در عرصه سیاسی بر این نظر هستند که جناح اصلاح طلب حکومتی دیگه از حاکمیت خارج شده و دعوای درون حکومتی در واقع بین جناح اصولگرای حکومتی کشیده شده. شما با این نظر چقدر موافقید؟
من اینطوری الان نگفتم، اشارم این بود که اصلاح طلبا رو از حکومت بیرون انداختن و دعواها به اردوی راست منتقل شده، منتها خب این پروسه به فرجام نرسیده، هنوز تماما بیرون نرفتن، هنوز تماما سازماناشون منحل نشده، هنوز شخصیتاشون وجود داره، هنوز بخشن برای جست و خیزی دارن و پروسه‌ای که شروع شد اینا رو از حکومت بیرون بندازن هنوز تموم نشده، به خاطر اینکه با موانعی برخورد کردن. در این حال تو این دوره تلاش کردن که اینا رو به یه طوری بیارن زیر هژمونی خودشون، سیاست خامنه‌ای و دولت کنونی اینا رو بهشون بقبولونن، به زندانیاشون فشار بیارن و کلن همون هدفی رو دنبال بکنن که یکی از محورهای جنگ جناح همیشه بوده. یکی از اهداف جنگ جناح‌های حکومتی این بوده که هر کدومون دیگری رو به هژمونی به قبول سیاست خودش و اون سیاستی که از نظر اون جناح معین فکر می‌کنه نظامو میتونه نگه داره متقاعد بکنه، حالا با ترور، با شکنجه، با پاپوش، با پرونده سازی، با اعمال فشار، با امتیاز دادن، با بندوبست، با هر طریق این کار کردن. این دوره هم یه تعدادشون رو بیرون انداختن، یه تعدادشون رو منحل کردن، یه تعدادشون رو پروسه‌های قانونی منتقل کردن و یه عده‌شون رو سعی کردن بخرنشون یا به هر حال وادارشون بکنن زیر فشار بیان از عقایدشون و حرفاشون دست بکشن. این معنیش اینه که نه اونا تونستن تماما کار رو تمام بکنن، نه اینا تماما تسلیم شدن و هنوز نقطه ضعف طرفینو نشون میده در وسط این دعوا. نشانگر خود پروسه نیست، خود پروسه و خود روال اینه که خامنه ای، احمدی نژاد، جناح راست حکومت کلن فکر میکنن باید اینا رو بیرون بندازن و حتی تو خودشون هم بازم شکاف و تردید افتاده و از اونجایی که درون اردوی راست اون انسجام وجود نداره، این باعث شده که اصلاح طلبایی که هنوز موندن گوشه و کنار گاه و بیگاه مانوری بدن. برحال مجبوع این قضیه نشون میده جمهوری اسلامی متشتت‌تر شده، حذف جناح اصلاح طلب حکومتی از پستا و مقاما و برحال درون خانواده نظام باعث نشده که حکومت به یه انسجامی برسه و جمهوری اسلامی هر روز به اصطلاح با تشتت روبرو و این تشتت و از هم پا به اصطلاح انشقاقی که عدم انسجامی که وجود داره درونشون یک انعکاسی از فشاری که از پایین هست که کل حکومت رو زیر فشار گذاشته و نمیخواد و تشدید جدالشون هم بازم به اصطلاح نتیجه همینه و همینا نشون میده که صورت مسئله سیاست در ایران بازه، مردم هنوز حکومت رو قبول نکردن، جمهوری اسلامی نتونسته مردم به ترسونه، سرکوبا و تهدیدا و ترورا و اعداما نتیجه نداده، جناح‌های حکومتی کماکان نگران اینن که نظام سقوط بکنه، هر دو برای بقای نظام تلاش میکنن، حتی وقتی اصلاح طلبا رو بیرون میندازن همون پلتفرم به زبان دیگه در درون خود راستا تکرار میشه و انشقاق دوباره جناح‌های جدید اونجا داره شکل میگیره و همون داستان به جای خودش باقیه و همین نشانه اینه که بحران جمهوری اسلامی لاعلاج بنبست همه جانبه است و روز به روز توی عرصه‌های مختلف تشدید میشه.
شما دعوای دوتا جناح رو بر چه مبنایی توضیح میدین؟ ادعی و این برای این نظر هستم که دعوای دوتا جناح بر پایه اقتصادی داره و جناح اصلاح طلب حکومتی به دست اندازی سپاه در برخی صنایع و یا اعتراض داره و دعوا رو بر مبنای اقتصاد توضیح میدن. به نظر شما این تبیین چقدر درسته؟
به نظر من تماما نادرسته. مبنای جدال جناح‌های حکومتی اقتصادی نیست. مبنای این دعواها بر سر پلات زمانی دعوا اقتصادی که شما در یه حکومت کمابیش و نسبتاً به اصطلاح با ثبات، نه ضرورتا متعارف، ثبات سیاسی، یعنی خطری تهدیدش نکنه از جانب جامعه روبرو هستیم و اون وقت جناح‌های حکومتی میتونن پلتفرم‌های مختلفی، برنامه‌های مختلفی برای اقتصاد جامعه، سازماندهی اقتصاد داشته باشن و ما شاهد این باشیم. به عنوان مثالی که دولت‌گرا هست، یکی بیشتر بازار آزادیه، یکی نیمه بازاری نیمه دولتی میخواد و چیزهای از این قبیل. این مسائل در دوره بعد از جنگ که به درجه قبل از جنگ یا در دوران جنگ هنوز بود، ولی دیگه از 10-12 سال پیش مسئله حکومت اسلامی اساسا اینا نیست. دعواهای امروز جناح حکومتی اساسا بر سر بقای حکومته، بر سر حفظ نظامه، برعکس به این دلیل ساده که این حکومت داری بنبست لاعلاج اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روز به روز اقتصاد ایران داره به سمت فروپاشی و اضمحلال تمام عیار میره، بحرانشون داره تشدید میشه، از نظر سیاسی جوابی نداره، از نظر ایدئولوژیک نتونستن تو جامعه رو قانع بکنن، اعتبار اسلامشون تماما بی اعتبار شده توی جامعه، تو لایه‌های سنتی و عقب مونده تر جامعه، تو خیلی ها تو جامعه بخش شهری و کارگرا و به هر حال بخش روشن جامعه هیچ وقت و آزادمنش جامعه هیچ وقت مبنا نداشته. در چه کسایی که فکر میکنن میان بس اقتصاد رو میکنن مبنای دعواهای درون حکومتی، تصویر یک حکومت اسلامی ماندگار، یک حکومت نسبتا متعارف سرمایه داری رو دارن که گویا اینا دارن بر سر سهم و مال و غیره دعوا میکنن. تردیدی نیست باندای حکومتی بر سر سهم و برحال چاپیدن استثمار طبقه کارگر و خانه یغمایی که از برحال پن کردن و میخوان ازش بهره ببرن بر سر این هم دعوا دارن، اما اساس دعوا بر سر این نیست، اساس دعوا بر سر بقای حکومت و چنگ انداختن به کل مسائله. در مورد مسئله سپاه و غیره، جمهوری اسلامی اساسا حکومت گنگسترا و حکومت باندای نظامی بوده از اول، حکومت آخونده و باندای نظامی و لومپنای سیاسی بود از اولم، بر همین مبنا سازمان یافته. آخوند، لومپن و نظامیگری، پاسدار، بسیج، اینا ترکیب بخش مختلف تشکیل دهنده حکومت اسلامی بودن. هیچ وقت شما حکومت اسلامی رو بدون آخوند، بدون پاسدار، بدون بسیجی، بدون سرکوبگر و بدون سازمانای نظامی و اطلاعاتی و سازمانای مخوف امنیتی، بدون نام و نشان و لباس شخصی و حزب اللهی و چماق کش و چاقو کش و پونس چسبون و اینا ندیدین. این همیشه تاریخ جمهوری اسلامی اینجوری بوده. من تا امروز یه ایده که خودشون اپوزیسیون شدن، یه ایده که دیروز این چاقوها و این اوباش دست اینا بود و اینا فرماندهش بودن، مثل هادی قفاری و سران نهضت آزادی و آقای نبوی و خود آقای موسوی و دیگران و غیره، امروز اپوزیسیون شدن، امروز میگن برای سپاه پاسداران اومده همه کار رو کرده. واضح سپاه پاسداران بعد از جنگ و تو دوره جنگ که تونسته بود به همه چیز، به اصطلاح تمام بیشتر اقتصاد مملکت در خدمت نظامیگری و جبهه قرار گرفته بود، بعد جنگ اینا اومدن تو بازار و تو صنایع رو دست گرفتن و یواش یواش به هر حال به یکی بخشی از اقتصاد ایران چنگ انداختن و حتما از لحاظ قدرت مالی هم قدرتشون بالا رفته و توی 7-8 سال اخیر به ویژه تونستن به خاطر اینکه قدرت سیاسیشون رو یک سره بکنن، اینا تونستن به جای مختلفی چنگ بندازن، چون اقتصاد ایران اساسا دولتی بوده و اینا هم تخم ترکای حکومتن. حالا میخواد سپاهی باشه، میخواد قبلا بسیجی بوده، میخواد دکتر باشه، دکتر تقلبی باشه، میخواد آخوند باشه، فرقی نمیکنه. ولی بس اینکه نظامی ها اومدن اقتصاد رو گرفتن و یا دعوا بر سر اقتصاده، این هم یکی از تبینای تودهیسی و تبینای نوع موسوی و غیره استش که میخوان دعوا رو به اصطلاح بگن مسئله مردم، اعتراض بر سر این نیست که گویا باید جمهوری اسلامی از بیخوبون بره کنار، اختلاف بر سر اینه که گویا مردم میخوان که اقتصاد دست پاسدار نباشه، مثلا دست آخون باشه یا دست فلان سرمایه دار مکلا باشه، در صورتی برای کارگر فرقی نمیکنه وقتی نون نداره بخوره، صاحب کارخونه پاسدار، سرمایه دار، آخونده، اصلا تو ایران زندگی میکنه، زندگی نمیکنه، و اینکه سرکوبگرش چه مقامی داشته. این اینا سوالات بیخودیه که در مقابل مردم میذارن، یکی از اون موانعیه که میخوان مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی رو برای مخدوش بکنن. بعد دعوا در ایران بر سر اقتصاد و پلتفرم اقتصادی نیست، بر سر بقای حکومت.
ادعای برای این نظرم که با فروکش کردن تظاهرات خیابانی جمهوری اسلامی تونسته مبارزات مردم رو سرکوب بکنه و مسئله سرنگون شدن جمهوری اسلامی از دستور جامعه خارج شده. آیا واقعا اینجوریه؟
در یه نگاه فوری میبینیم تظاهرات خیابانی مثل سابق وجود نداره و در این حال هم میبینیم که جمهوری اسلامی بدون حکومت نظامی نمیتونه به بقاش ادامه بده. شما تصور بکنید میخوان قیمت نفت رو بالا ببرن، قیمت گاز رو بالا ببرن، قیمت سوخت رو آزاد بکنن، انگار مثلا توی مملکتی کودتای نظامی رخ داده. قروق نظامی میکنن، تو خیابون میریزن، همه کاری میکنن، چیه میخوان قیمت بالا بره. خب حکومتی که به اصطلاح برای بالا بردن قیمت یک کالا یک کاله اساسی مجبور میشه ارتش و سپاه و تمام نیروی سرکوبشو بیاره وسط خیابون. حالا اسم شما جمهوری اسلامی نذارین، شما تصویرتون از چنین حکومتی چیه؟ این حکومت معلوم بدون زور بدون سرکوب نمیتونه سرپاشه مونه. هر روز و هر مناسبتی که ایجاد هست توی جامعه و اینا میترسن، میبینید تماما نیروهای اینا توی خیابونه. به طور واقعی توی بعد ماجراهای حتی بعد سرکوب خشن تظاهرات ها و برحال دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی و موج اعدامایی که راه انداختن و ارعاب مستمری که دارن ادامه میدن، این حکومت بدون یک حکومت نظامی نتونسته سرپا بمونه. متا حکومت نظامی یه جای اعلام نشده است، یه جای اعلام شده است، یه جای آگاهانه و آمدانه و علنی میان توی خیابون دستگیر میکنن اینا، و این نشونه اینه که حکومت در سرکوب مردم موفق نشده. نشونه اینه که حکومت هنوز از مردم، از جامعه، از ظرفیت، از پتانسیل اعتراضی جامعه میترسه و در نتیجه همیشه با باشو توی خیابون نگه میداره. حکومتی که فکر میکنه تثبیت شده، فکر میکنه سرکوب کرده، فکر میکنه قدرت داره، فکر میکنه ازش میترسن، فکر میکنه موانع و پشت سر گذاشته، ابدا چنین رفتارهایی ازش سر نمیزنه، بلکه سعی میکنه خیلی با اعتماد به نفس‌تر، خیلی روشن‌تر کارشو بکنه و مسیری رو داره پیش میره که چهره هر حکومتی رو نشون میده که یک دورانی رو بالاخره جامعه رو سرکوب کرده، به تسلیم و رضایت واداشته. ما برعکس این تصویر رو نمیبینیم. تنها چیزی که فقط میشه مشاهده کرد اینه که مردم در مقیاس دوره گذشته توی خیابونا نیستن، ولی شما هر روز اعتصاب و کارگری میبینین، هر روز اعتراض میبینین، هر روز به اصطلاح درگیری با نیروهای سرکوب میبینین. اینا تو همه جای جامعه است و میبینین مردم در کمینن که هر فرصتی پیش بیاد یک کاری بکنن. چرا اینطوریه؟ فاکتش چیه؟ فاکتش حکومت نظامیه.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به سیاوش دانشور گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک توجه میکنیم و صحبتمون رو با سیاوش دانشور پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to try to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you. It all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به سیاوش دانشور گوش میکنین که در ارتباط با اوضاع سیاسی در ایران صحبت و گفتگو میکنیم با سیاوش دانشور. سیاوش دانشور، به عنوان آخرین سال در ارتباط با اوضاع سیاسی ایران، روند اوضاع سیاسی رو در آینده چجوری میبینید؟
یکی از مسائل مهمی که الان توی ایران جامعه باش روبرو هستش مسئله تهاجم اقتصادی حکومت به کارگرها و مردم زحمتکش تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها که در واقع حذف سوبسیدها و حمله به معیشت مردمه. ما خیلی قبل‌تر پیش بینی کرده بودیم و حرف زده بودیم راجع به این موضوع که با ایران میره که با چارچوب دورنمای فقر و فلاکت روبرو بشه، فقر و فلاکتی که حکومت اسلامی چه بنا ماهیت سرمایه دارانه خودش و بنا بنبست اقتصادیش میتونه به جامعه تحمیل بکنه، یک شرایط بسیار دشوار رو در مقابل خانواده کارگری و مردم زحمتکش میذاره و این چارچوب عملا به اصطلاح روی روند سیاسی در ایران تاثیرات جدی خواهد گذاشت و صف‌بندی‌های سیاسی رو چه در درون حکومت چه در بیرون حکومت رو خوش پولاریزه میکنه. امروز این اتفاق افتاده و در 6 ماه سال اخیر شما میبینین که بحثا در چه در درون حکومت چه در حواشی حکومت و چه در اپوزیسیون ایران تماما روی این مسئله متمرکز شده. دیگه کسی زیاد راجع به انتخابات و نمیدونم رأی منکو و انتخابات آزاد و دعوای جناها زیادی کسی فکر نمیکنه، حرف نمیزنه و حتی خود اونا وقتی میخوان ابراز وجود بکنن راجع به مسائل حرف میزنن. در چه مسئله پایه‌ای تقابل کارگر و سرمایه دار در ایران، تقابل با حکومت با یک نقد ضد سرمایه داری هستش. اگه قبلا انتقادات به حکومت در یه چارچوب درون حکومتی بیشتر سیاسی بخشن فرهنگی و غیره بود و حتی از جانب جامعه و خیلی جا هم به حق به اصطلاح بود و که به نقد داشتن به خفقان اقتصادی، به اختناق فرهنگی و غیره و غیره، امروز مضاف بر اونها یک انتقاد وسیع‌تر اجتماعی داره طرح میشه که اون انتقاد طبقه کارگر، انتقاد مردم زحمتکشه که اساس سرمایه‌داری رو نه فقط جمهوری اسلامی به عنوان حکومت حافظ اون در بر میگیره، اعتراض به فقر، اعتراض فلاکت، اعتراض به خاک سیانشوندن بخش عظیم جامعه است که تو ایران در همون ابتداش که از همون روزی که شروع شد اجرا شد ما با اعتصاب چندین هزار نفره کامیوندار توی بندرعباس و درگیری حتی خونین روبرو شدیم و با قرق نظامی در تهران و به هر حال حکومت نظامی در شهرهای مختلف برای بالا بردن قیمت سوخت روبرو شدیم. من فکر می‌کنم این چارچوبیه که روی سیاست ایران تأثیر جدی میذاره و این ضرب در یک جامعه مشخصات یک جامعه ملتهب و ناراضی دورنمای برحال اوضاع سیاسی ایران ترسیم میکنه. ایران میتونه فرانسه بشه و پتانسیلش خیلی بالاست. ایران میتونه تجربه‌ای که همین روزا کارگران بولیوی از سر گذروندن و از سر بگذرونه به سرعت و به زودی. شنوندگان شما حتما اطلاع دارن که در چند روز گذشته در همین هفته اخیر دولت بولیوی، دولت مورالس که یار غار احمدی نژاد و با هم میان فوتبال بازی میکنن و ادای مخالفت با آمریکا و غیره رو در میارن، دوتاشون شکلک در میارن، اون هم مثل احمدی نژاد اومد سوبسیدا رو حذف کرد و قیمتها رو آزاد کرد و نرخ سوخت رو که به هر حال آزاد کردن، تازه قول داده بود پول آب و برق و تلفن و غیره هم بالا نمیره و حتی قول داده بود به کارگرا که 20% دستمزدشون هم بالا میره و مجرد این که آزاد کرد 70% قیمت سوخت بالا رفت، ولی کارگرها توی بولیوی سرشون ریختن، کامیوندارا اعتصاب کردن، تمام نونوایی اعتصاب کردن، مثل ایران چطور کامیوندارا بندرعباس اعتصاب کردن و خرمشهر و غیره اونا هم اعتصاب کردن، نونوایی هم بهشون پیوستن و مردم و جوانا ریختن توی خیابون، به مراکز دولتی حمله کردن، اصلا دولت در آستانه سقوط قرار گرفت و دولت مورالس مجبور شد عقب بنشینه. کارگرا و مردم زحمتکش، جوانا تو ایران میتونن همینجوری جمهوری اسلامی رو عقب برونن و یا اینکه جمهوری اسلامی به هر حال در همچین فضایی میتونه سرنگون بشه. به هر حال روند سیاسی در ایران تعیین تکلیف با ختمشی ضد کارگری و به فقر کشوندن جامعه است و این نه توسط سرمایه‌دارای ناراضی، نه توسط جناحی از حکومت، نه توسط به هر حال بخشای مرفه‌تر جامعه صورت نمیگیره. این امر طبقه کارگر، امر مردم محرومه که بیشترین ضربه رو از این اوضاع میبینن. تقابل کارگرا و به اصطلاح سرمایه‌داری و حکومت و حافظ جمهوری اسلامی، این تقابلی که تقابل با فقر، مبارزه برای رفاه، مبارزه برای آزادی و برابری، برای رفع تبعیض، اینا مسائلی که من فکر میکنم چارچوبای اساسی تر سیاست در ایران تشکیل خواهد داد. اینکه دریچه بروز این قضیه چی باشه، اینا مسائل برحال فرعی‌تریه، ولی این روندها برحال اساسی تره.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به سیاوش دانشور گوش میکنیم. خوبه اینجا بگم که در جمعه 14 ژانویه در تورنتو کانادا سیاوش دانشور سخنرانی خواهند داشت در ارتباط با اوضاع سیاسی، دورنمای فقر و فلاکت در ایران و موقعیت طبقه کارگر. این سخنرانی در تورنتو کانادا در جمعه 14 ژانویه همونجوری که اعلام کردم برگزار خواهد شد. یه قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو در ارتباط با بحران جهان سرمایه‌داری ادامه خواهیم داد.
closer to death. Every year is getting shorter. Never seem to find the time. Friends that either come to mind, or the pages scribble back. Hanging on in quiet desperation is the English way. The time is gone. The song is over.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به سیاوش دانشور گوش میکنین. در این قسمت از برنامه قرار بر این بود که در ارتباط با بحران جهان سرمایه‌داری با سیاوش دانشور صحبت و گفتگو بکنیم. به خاطر محدود بودن وقت، من کماکان سوال خودم رو در ارتباط با اوضاع سیاسی در ایران با سیاوش دانشور ادامه خواهم داد و خیلی کوتاه هم راجع به بحران سرمایه‌داری صحبت خواهیم کرد. سیاوش دانشور، برخی بر این عقیده هستن که مسئله حذف سوبسیدهای دولتی و هدفمند شدن یارانه ها تلاشی هست از طرف رژیم جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن به بحرانی که اقتصادی که رژیم بایش روبرو هست و این روندی است که در کشورهای مختلف سرمایه‌داری هم داره طی میشه و در کشورهای مختلف سرمایه‌داری هم دول سرمایه‌داری به سطح معیشت طبقه کارگر حمله میکنن و سوبسیدها رو میزنن و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست. فکر میکنین این تبیین چقدر درست؟
این تبیین یه عناصری از حقیقت توشه ولی تماما نادرسته، به خاطر اینکه فرضش اینه که مشکل جمهوری اسلامی به عنوان مثال مشکلیه که دولت انگلستان یا فرانسه یا آمریکا یا پرتغال یا اسپانیا، یونان، ایرلند و دولت‌های سرمایه‌داری دیگه داره که دارن دونه دونه به صورت دومینوی بحران پشت سر هم میافتن و به هر حال دوچار این وضعیت هستن. و در این حال فرض دیگرش اینه که جمهوری اسلامی یه حکومت سرمایه‌داریه که مثل دولت سرمایه‌داری، مثل حکومت سرمایه‌داری دیگه هر از گاهی دوچار بحران میشه. و در این حال بازم فرضش اینه که این حکومت یه ثبات سیاسی داره و به هر حال مشکل خاص سیاسی گویا نداره. همه اینا غلطه. اگه چیزی مشترک بین جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی با به عنوان مثال آمریکا، انگلستان و غیره، تا به بحث یارانه ها برمیگرده که خب این خیلی قدیمی تره، اصلا به دوره امروز برنمیگرده. این بحث دوره رفسنجانی شروع شد و بحث تعدیل اقتصادی رفسنجانی استارت اول این کار بود. قرار بود رفسنجانی نرخ‌ها رو آزاد بکنه و برای پلتفرمش رو میدونین قرار بود چیکار بکنه و شروع شد، منتها مسئله سیاسی بود تو ایران، چون رفسنجانی نتونست با ساختار حکومت و مسائل و موانع در اون حکومتی که اساساً ایدئولوژیک و سیاسی بودن تعیین تکلیف بکنه، در چه برنامه اقتصادیش هم پیش نرفت و با شکست مواجه شد. همون برنامه در دوره خاتمی پیش رفت، واسن با معضلات مشابه روبرو شد، در دوره احمدی نژاد داره پیگیری میشه. منتها تو این دوره برحال اینا اخراج کردن، تعداد زیادی از کارگرا رو خصوصی سازی کردن، قانون کار عوض کردن، همین کارا رو کردن. میخوام بگم این مسئله امروز شروع نشده. کسی که صرفا اینو به دولت احمدی نژاد و باز هم صرفا به این دوره ربطش میده و به بحران جهانی سرمایه‌داری، همینا رو نادیده میگیره، در صورتی که خیلی سابقه داره. نکته بعدی اینه که جمهوری اسلامی مسئله بحران اقتصادیش قدیمیه. جمهوری اسلامی موزل اقتصادیش از بعد انقلاب ایران شروع شده این دولت تونست به عنوان یه دولت ضد انقلابی مردم انقلابی رو بکوبه، جامعه رو سرکوب کنه، کاریر رو سرکوب کنه، شوراها رو منحل کنه، احزاب سیاسی رو ممنوع کنه و بالاخره بتونه انقلاب خون بکشه، ولی نتونست به حکومت بازسازی سرمایه‌داری تبدیل بشه، مثل کاری که مثلا شیلی در شیلی پینوشه کرد یا در اندونزی شد یا مثلا در مصر شد یا جای دیگه. در نتیجه کسایی که این فرضا رو در مورد ایران مطرح میکنن دارن به شکل نادرستی آگاهانه یا ناآگاهانه این مقایسه رو میکنن و که مقایسه نادرسته. اگه چیزی در ایران جهانیه، تعرض سرمایه به طبقه کارگره که این توی تمام حکومت‌ها همه جا هستش و اینا تلاش میکنن. این قبل از این بحران جهانی، قبل از بحث حذف سوبسیدا همیشه وجود داشت. اون زمانی که داشتن قانون کار رو عوض میکردن، کارگران رو زیر کاریای از شمول قانون کار در میوردن، کاریای 5 نفر 10 نفر و غیره تعدیل اقتصادی میکردن، همه این کارا اینا تهاجم به طبقه کارگر بود، اینم گوشه دیگه تهاجم به طبقه کارگر. امروز که دنیا در بحران اقتصادی فرو رفته و اینقدر همه این دستاویز رو دارن و سرمایه‌دار ایرانی میتونه به کارگر ایرانی بگه همه جا بحرانه، همه جا مشکل اقتصادی داریم، باید رضایت بدیم، باید قناعت بکنین، اگه دستمزدتون نمیدن فقط من نیستم، تو آمریکا و انگلیس هم اینجوریه، اخراج میکنن همه جا، باید بسازین. این توجیه رو دستشون داده، به اضافه حتی تحریم اقتصادی این توجیه رو دارن که همراه با بقیه تهاجم بکنن به طبقه کارگر. این نکتهش جهانیه، همه جا دارن انجام میدن و فقط همین عنصر حقیقت که گفتم توش هست اینه. ولی اون که ایرانیه و فرق میکنه با آمریکا و انگلیس و ایرلند و پرتغال و خیلی کشورهای دیگه اینه که اونها یه کشورهایی هستن که در بحران دارن دست و پا میزنن، معضل اقتصادی و بحرانشون اگه بتونن حل بکنن از سر میگذرونن. هنوز دولتاشون، حکومتاشون ثبات داره، جمهوری اسلامی حکومت بی ثباته. جمهوری اسلامی امروز و فرداش معلوم نیست چیه، جمهوری اسلامی بر سر بقا داره تو خودش دعواست و متشتته. در نتیجه فقط میشه گفت بحران اقتصادی قدیمی حکومت اسلامی در چارچوب بحران جهانی سرمایه داری امروز تشدید شده و جمهوری اسلامی با سیاست حذف سوبسیدا شاید مسکنی به این قضیه زنه، چون حتی به لحاظ عدد و رقم شما بخوای حساب بکنین پولی که جمهوری اسلامی میتونه صرفه‌جویی بکنه از قبال حذف سوبسیدا میتونه به کمبود بودجه، میتونه به ورشکستگی وسیعی که داره به درجه بسیار ضعیفی کمک بکنه، ولی اصلا منبعی نیست که بتونه به بازسازی سرمایه داری، به جواب دادن به بحران، به هیچ کدوم از اینا کمک کنه. تازه اصلا معلوم نیست جمهوری اسلامی بتونه این تر رو تا آخر ببره. من خودم ارزیابی مینه که جمهوری اسلامی تو وسط این قضیه یا مجبور عقب نشینی بکنه یا اصلا سرنگون میشه، طبقه کارگر ازش قبول نمیکنه. ممکنه تو قدمهای اول بتونن اینو به درجه پیش برن، ولی بعدن با موانع شدید و تقابل وسیع کارگر و زحمتکشا روبرو خواهد شدن. چه این فرضیاتی که در مورد ایران به کار میبرن به نظر من تماما نادرسته.
در ارتباط با بحران جهانی سرمایه‌داری ما توی برنامه‌های آتی با شما به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. متاسفانه به خاطر کمبود وقت این بحث رو نمیتونیم تو این برنامه پیش ببریم. منتها جا داره که اینجا من سوالی رو مطرح بکنم، شما روند بحران جهانی سرمایه رو چی می‌بینید؟ من فکر می‌کنم که چقدر جهان سرمایه میتونه برای این بحران فائق بیاد؟
اگه کارگرها نتونن علیه در وضعیتی که ایجاد شده در اروپای غربی به ویژه و کشور مختلف علیه سرمایه‌دارا یه کاری بکنن، یه کاری بکنن به این معنی از بی ثبات کردن، از راه انداختن یک موج اعتراضی ملیتنت و رادیکال جدید، یک موج جدید اعتراضی رادیکال تا سرنگونی حکومت ها و تا قدرت گرفتن، سرمایه بحران از سر میگذرونه. سرمایه به قیمت فلاکت طبقه کارگر بحران از سر میگذرونه. ما فرانسه رو دیدیم، تجربهش رو از سر گذروندیم، شکست جنبش اتحادیه رو دیدیم، ولی فرانسه هنوز داره تو اعتراض میسوزه. مسئله پرتغال رو دیدیم تو راه، اسپانیا رو دیدیم به اصطلاح اعتراضاتش، اخیرا توی همین روزا الجزایر شلوغ شده، دوباره تظاهراتای وسیع تو تمام شهرها رو افتاده، اونم به خاطر گرون شدن چند قلم کالا. مسئله بولیوی رو که اشاره کردیم، قبل تر سال گذشته ما با موج گرسنگان در مصر و جای دیگه روبرو بودیم. کلا دنیا داره یک وضعیت متحول و بی ثبات رو از سر میگذرونه و محور این مسئله گرسنگی، فقر، تهاجم اوریان سرمایه است به طبقه کارگر و مردم محروم، تلاش برای ارزون تر تموم کردن زندگی طبقه کارگر، تلاش برای باز پس گرفتن دستاوردهایی که نسل قبلی طبقه کارگر در سر مبارزات کارگری سوسیالیستی تونستن به دست بیارن، اینو از قلب آمریکای سنتی دموکراتیک تا فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و انگلستان و همه جای همه دولت‌ها دارن حمله میکنن، شمشیر تیزشون رو گرفتن که گردن کارگرها رو گذاشتن که بزنن و خانواده کارگری رو زیر سوال ببرن. ایران، مصر، ترکیه، کشورهای دیگه، الجزایر، بولیوی، کشورهای آمریکای لاتین، هر جا شما میبینی اینا هم دارن همین سیستم رو پیش میبرن. اینکه کارگرها چیکار میکنن، اینا چیکار میکنن؟ اگه کارگرها کاری نکنن سرمایه‌داری خب میمونه، این دولت خود به خود نمیفته، حتما دولت‌های سیاستای پیش میبرن، مثل همین سیاستی که بیلات بهش میگن، میخرن، بالاخره سرمایه بزرگ رو نجات میدن، یه سری سرمایه کوچیک برش شکست میشه، طبقه کارگر نابود میشه، بخش زیادشون آواره خیابونا میشن، بیمسکنی، فحشا، اعتیاد، کاهش سطح دستمزدها، پایین اومدن خدمات، همین اتفاقات میفته و به قیمت نابودی یک وسیع به اصطلاح میلیونی طبقه کارگر، سرمایه دوباره دور دیگری از انباشتو سازمان میده و به بقاش ادامه میده. منتها در این حال اینکه چه خواهد شد تماما گفتم به پراتیک طبقه کارگر گره خورده، به احزاب سیاسی گره خورده که طبقه کارگر رو توی این اعتراض به طرف یه آلترناتیو متمایز، یه جامعه بهتر، یک جامعه سوسیالیستی و یک اعتراض ضد سرمایه داری که کل این نظام و انتقاد حاشیه‌ای به این نظام نداشته باشه، کل این نظام رو به اصطلاح زیر سوال میبره. اگه همچین نیروهایی بتونن به صحنه بیان، به نظر من باید با آینده خوشبین بود، چون هیچ زمانی لااقل توی 50 60 سال گذشته توی اروپا ما با این وسعت توی دنیا اعتراض طبقه کارگر رو نداشتیم و نارضایتی و نفرت از سرمایه‌داری رو توی به اصطلاح آحاد و توی طبقه کارگر نداشتیم. این نفرت و این اعتراض اگه ضرب بشه در یه سیاست رادیکال و انقلابی کمونیستی کارگری میتونه چهره دنیا رو عوض بکنه. منتها خب این اگر در گروه یه پراتیک وسیع انقلابی آمادگی طبقه کارگر، تشکل تو سازمان انقلابی شه، دست بردن به سنت عمل مستقیم کارگری، گذشتن از چارچوبای به اصطلاح رفرمیستی و پارلمانتاریستی و سندیکالیستی و غیر از و همه اینا، به هر حال کار رهبران کارگری و کمونیست این جامعه رو طلب میکنه.
با تشکر بسیار زیاد از شما سیاوش دانشور که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین، براتون شب و روزهای خوشی آرزو دارم.
من از شما متشکرم که این فرصت به من دادین. شب خیر میگم به شنوندگان گرامیتون. خسته نباشین.
مرسی. شب روزتون خوش. صدای کمونیسم کارگری، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، هر شب ساعت 9 به وقت تهران از کانال رادیو یک دنیای بهتر پخش می شود. رادیو 24 ساعته یک دنیای بهتر، مشخصات رادیو ماهواره یک دنیای بهتر به قرار زیر می باشد: ماهواره تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبول ریت 19279. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. به صدای کمونیسم کارگری گوش کنید و شنیدن آن را به دوستانتان توصیه کنید. در اینجا به آخر برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری میرسیم. براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی صدای کمونیسم کارگری.